توده‌ها و مردم مسلمان را برای زنده نگه داشتن آرمان فلسطین و نهراسیدن از رژیم صهیونیستی و جریان استکبار هدف قرار دادند. در راستای همین تفکر نیز جنبش‌های مردم پایه متعددی نظیر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان شکل گرفت. پیامد شکل گیری جنبش‌های مردم پایه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی بود. شکل گیری جنبش‌های مقاومت در سطح منطقه غرب آسیا تبعات متعددی داشته است. یکی از نخستین و مهمترین تبعات این بود که افسانه شکست ناپذیری اسرائیل شکسته شد. در حالی که حکام عرب شکست در مقابل رژیم اسرائیل را پذیرفته و به اجبار به سازش روی آورده بودند. در سال 2000 نظامیان اسرائیلی مجبور شدند جنوب لبنان را در اثر مقاومت حزب الله ترک کنند. در سال 2006 در جنگ 33 روزه متحمل شکست سنگینی شدند و رسماً شکست ناپذیری ارتش اسرائیل به تاریخ پیوست. این وضعیت به حدی دچار تغییر شد که امروز طول جنگ‌های اسرائیل علیه گروه‌های مقاومت به 2 روز کاهش پیدا کرده است. گروه‌های مقاومت با ضربه زدن به اسرائیل و خط بطلان کشیدن بر شکست ناپذیری ارتش این رژیم و مردم عرب در مقابل رژیم اسرائیل عزت و کرامت بخشیدند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. برنامه سیاست روز را میشنوید. انشالله که فرصت داشته باشید همچنان ما را همراهی کنید. در آستانه روز جهانی قدس هستیم. به همین مناسبت این هفته موضوع برنامه ارتباط داره با این روز. نگاهی داریم به جایگاه روز قدس در شکلگیری نظم امنیتی و سیاسی غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در ادامه هم ما را همراهی کنید. اما پیامد مهم دیگری که روز قدس بر نظم امنیتی و سیاسی غرب آسیا داشته این است که آسیب‌های درونی اسرائیل را افشا کرده است. 42مین سال روز نامگذاری روز قدس در حالی برگزار خواهد شد که رژیم اسرائیل در درون شاهد بزرگترین بحران سیاسی عمر 7 دهه خود است. نقطه آغاز شکل گیری این بحران شکست اسرائیل در جنگ سال 2018 علیه بارکه غزه بود که بعد از 4 روز مجبور به پذیرش آتش بس شد. پذیرش این آتش بس به خروج لیبرمن از کابینه بنیامین نتانیاهو و فروپاشی این کابینه منجر شد. از آن زمان تا کنون 4 انتخابات پارلمانی در سرزمین های اشغالی برگزار شد، اما هنوز کابینه دائمی شکل نگرفته و نتانیاهو با عنوان نخست وزیر موقت به فعالیت خود ادامه می دهد و پس از ناکامی اخیر در تشکیل کابینه ممکن است حتی روزهای پایانی قدرت را طی کند. بنابراین می توان گفت روز قدس سبب زنده نگه داشتن مسئله فلسطین و قدرت گرفتن گروه های مقاومت در سرزمین های فلسطین و مقابله آنها با تهدید اسرائیل شده و امروز این تهدید به درون سرزمین های اشغالی منتقل شده است. امروز آسیب پذیری های اسرائیل آشکارتر از هر زمان دیگری است. انفجار در کارخانه تولید تسلیحات نظامی و اصابت موشک به نزدیکی تأسیسات هسته‌ای دیمونا که اخیراً رخ داد از جمله شواهد آسیب پذیری های اسرائیل است. بامداد 22 آوریل رسانه‌ها از اصابت یک فروند موشک به نزدیکی دیمونا در اراضی اشغالی خبر دادند که از خاک سوریه شلیک شد. یوسی لانگوتسکی جنرال صهیونیست با اشاره به شلیک موشک به سمت دیمونا اذعان کرد تهدید موشکی تهدیدی واقعی و فاجعه بار برای اسرائیل است و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود، زیرا شرایط سخت قبلی نشان داد که سامانه گنبد آهنین کارای لازم را ندارد. اما یکی از تبعات مهمی که روز قدس بر منطقه غرب آسیا داشته این است که وجه خشن و ضد انسانی رژیم صهیونیستی را برجسته ساخته است. رژیم صهیونیستی در سایه سکوت رسانه‌های جهانی و در سال‌های اخیر نیز در سایه عادی‌سازی روابط با برخی کشورهای عربی و جنایت علیه مردم فلسطین در اشکال و ابعاد مختلف ادامه می‌دهد. روز قدس و راهپیمایی هایی که در این روز برگزار می شود و در دو سال اخیر نیز به دلیل شیوع کرونا اقدام هایی که در شبکه های مجازی برای بزرگداشت این روز انجام می شود و رسانه‌ای برای آشکارسازی و برجسته‌سازی جنایت های اسرائیل علیه مردم فلسطین تبدیل شد. این یکی از مهمترین کارکردهای روز قدس در سطح منطقه غرب آسیا بود. افکار عمومی جهان اسلام و حتی افکار عمومی در کشورهای غیر اسلامی در روز قدس انزجار خود را از رژیم صهیونیستی به تصویر می کشند و تعهد خود به دفاع از فلسطین مظلوم را نشان می دهند. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که امروز هم ما را همراهی کردید با برنامه این هفته سیاست روز. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا. حق نگهدارتان.
بالا بنا فلسطین در خون شکوفه داده است نامت کجا فلسطین فلسطین مسجد ستاره زنجیر بالا بنا فلسطین در خون شکوفه داده است نامت کجا فلسطین با هر شهید هر خون هر سنگ رو به دشمن هر بار می شکوفد در کوچه ها فلسطین.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعت و عبادتتان قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با آخرین بخش خبری پنجشنبه رادیو دری توجه بفرمایید. طالبان پس از درگیری‌های شدید کنترل سد دهله در ولایت قندهار را به تصرف خود درآورد. فرماندار شاه ولی کوت قندهار امروز پنجشنبه بر رسانه‌ها گفت که جنگ برای کنترل این سد میان طرفین از 2 هفته پیش آغاز شده بود و سرانجام طالبان موفق به تصرف آن شد. حاجی گلبدین افزود که در این درگیری ها یک نظامی افغانستانی کشته شد و 4 تن دیگر هم زخمی و صدها خانواده نیز آواره شدند. سد دهله در 80 کیلومتری ولسوالی شاه ولی کوت ولایت قندهار قرار دارد که از آب این سد برای زمین های زراعتی 7 ولسوالی استفاده می شود. نیروهای امنیتی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 31 عضو طالبان خبر می دهند. جزئیات را از کاظم حیدری بشنوید.
نیروهای امنیتی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 31 تن از افراد گروه طالبان و تسلیم شدن 9 تن دیگر آنان به سربازان دولتی خبر دادند. بخش مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین و فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب با نشر خبرنامه نوشته اند که طی 24 ساعت گذشته در نتیجه درگیری هایی که میان سربازان دولتی افغانستان و افراد گروه طالبان در ولایت بلخ و فاریاب صورت گرفته، تلفات جانی سنگین به گروه طالبان وارد شده است. مسئولان در قول اردوی 209 شاهین گفتند که در نبرد مسلحانه که در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ میان سربازان ارتش و شبه نظامیان گروه طالبان به وقوع پیوسته است، 11 تن از افراد طالبان کشته و 14 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه تصریح نموده که افراد کشته و زخمی شده طالبان مربوط به گروه های مسلح ملاخ در محمد عابد، ولسوال خودخوانده این گروه برای ولسوالی بلخ ولایت بلخ، ملا حیات الله مهرز مسئول قطعه سرخ طالبان در ولایت بلخ ملا خیرالدین روحانی مسئول قطعه سرخ این گروه برای ولسوالی دولت آباد و مولوی سیف الله پهلوان ولسوال خودخوانده گروه طالبان در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ بودند. خبرنامه افزوده که دو حلقه ماین جاسازی شده گروه طالبان که با هدف وارد کردن تلفات برای نظامیان و غیر نظامیان در مسیر راه عبوری کار گذاشته شده بودند نیز از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا گردیدند. خبرنامه قولی وردی 209 شاهین همچنان گفته است که به شمول یک فرمانده گروه طالبان 9 تن از افراد این گروه به نیروهای دولتی افغان پیوستند. خبرنامه افزوده که این افراد تسلیم شده گروه طالبان صبح روز گذشته با گذاشتن سلاحشان بر زمین از جنگ دست کشیده و به روند صلح پیوستند. گفته شده است که یک فرمانده محلی گروه طالبان به نام مخدوم نورالهدا نیز در جمع تسلیم شدگان می باشد. افراد تسلیم شده گروه طالبان در منطقه چهارچشمه از توابع ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده اند. خبرنامه مدعی است که مقادیر سلاح و مهمات افراد تسلیم شده گروه طالبان نیز در اختیار نظامیان افغان قرار گرفتند. و اما بر اساس یک خبر دیگر، در درگیری نظامی که میان سربازان دولتی افغانستان و افراد وابسته به گروه طالبان در مربوطات ولایت فاریاب به وقوع پیوسته، 10 تن از طرفین درگیر به خاک و خون کشیده شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب، با نشر خبرنامه گفته است شام روز گذشته گروه طالبان حملات نظامیشان را بالای چند پوسته امنیتی در منطقه عرب اقصای ولسوالی پشتونکوت این ولایت آغاز کرده بودند که منجر به درگیری شدید گردید. یورش افزوده که این حملات مسلحانه گروه طالبان با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه و دفع گردیده است. به گفته وی در نتیجه تبادل آتش میان طرفین درگیر 2 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب تایید نموده است که در این درگیری 3 تن از سربازان دولتی افغانستان نیز جانهایشان را از دست داده و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. یورش افزوده که نظامیان کشورش موفق شده اند یکی از جاده‌های مواصلاتی که طالبان بر روی رفت و آمد مسدود نموده بودند را پس از عقب زدن شبه نظامیان مخالفان مسلح دولت بر روی ترافیک باز نمایند. نظامیان افغان در حالی از راه اندازی عملیات‌های نظامی علیه گروه طالبان سخن می‌گویند که طی روزهای اخیر شدت حملات افراد مسلح این گروه بالای موازی نیروهای دولتی افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری از ولایت بلخ افغانستان. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم استفاده از فرصت احیای برجام در مذاکرات ویانا تاکید کرد. اتحادیه اروپا امروز با صدور بیانیه پیرامون محصل نشست وزرای امور خارجه 7 کشور صنعتی جهان در لندن نوشت که جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در این نشست بازگشت محتمل آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق را در راستای پیشرفت مذاکرات ویانا مهم ارزیابی کرد. نشست 3 روزه وزرای امور خارجه گروه 7 دیشب چهارشنبه در لندن به پایان رسید. بوریل در ملاقات‌های جداگانه با وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا درباره اهمیت احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که ایالات متحده برای بازگشت به تعهدات برجامی جدی است. آنتونی بلینکن در گفتگو با برنامه امروز شبکه 4 رادیو بی بی سی با تکرار اتهام زنی به ایران گفت که ایالات متحده هنوز از تمایل ایران برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ایش اطمینان ندارد. بلینکن با اشاره به مذاکرات ویانا در خصوص احیای برجام گفت که ما به همراه شرکای اروپایی خود، روسیه و چین و به طور غیر مستقیم ایران در مذاکرات ویانا مشارکت داشتیم. ما جدیت در هدف خود برای بازگشت به تعهدات برجامی را نشان داده ایم. همچنین معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران برای حضور در دور چهارم مذاکرات برجام وارد ویانا پایتخت اتریش شد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران امروز پنجشنبه برای شرکت در دور چهارم مذاکرات برجام وارد ویانا پایتخت اتریش شد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران امروز با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیدار خواهد کرد. جلسات اخیر کمیسیون مشترک برجام در راستای احیای توافق هسته‌ای از طریق لغو تحریم‌های اعمال شده آمریکا در حال برگزاری است. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است شرط بازگشت با گام‌های تعلیق شده در برجام لغو همه تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا است. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل تاکید کرد که رژیم جعلی اسرائیل جایی در آینده منطقه ندارد. حسین امیرعبداللهیان با مناسبت روز جهانی قدس در فضای مجازی نوشت که فقط یک کشور می‌شناسیم که فلسطین نام دارد و پایتخت آن قدس است. امیرعبداللهیان در ادامه نوشت که بی‌تردید رژیم جعلی اسرائیل جایی در آینده منطقه ندارد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به اسم روز قدس نامگذاری شده است. و شایعه عجیب فینال لیگ قهرمانان در بریتانیا. دیلی تلگراف از احتمال پس گرفته شدن میزبانی فینال لیگ قهرمانان از استانبول خبر داد. بر اساس ادعای روزنامه تلگراف، یوفا در حال بررسی انتقال فینال لیگ قهرمانان اروپا از ترکیه به بریتانیا است. شب گذشته چلسی توانست در دیدار برگشت برابر رئال مادرید با 2 گل به پیروزی دست پیدا کند و با توجه به پیروزی 2 شب قبل سیتی برابر پاریس سن ژرمن، به این ترتیب فینال سال روان لیگ قهرمانان اروپا بازی تمام بریتانیایی خواهد بود. طبق برنامه قبلی قرار است که فینال در استانبول ترکیه برگزار شود. در همین رابطه روزنامه دیلی تلگراف نوشت که با توجه به اینکه فینال این امسال تمام بریتانیایی است، یوفا انتقال میزبانی از ترکیه به بریتانیا را بررسی خواهد کرد. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
یکی از شرایط دعا اجتناب از گناه و توبه است. توبه، دل پاک. این شبها هم شبهای توبه است. همه دوچار گناه هستیم، همه دچار تخلف هستیم. کوچک و بزرگ داره تخلف ها. از خدای متعال بایستی عذرخواهی کنیم و استغفار کنیم و طلب بخشش کنیم و توبه کنیم، به خدا، به سوی خدا برگردیم. عزم ما این باشد که از ما گناه سر نزنه. گاهی انسان این عزم و تصمیم را میگیرد که گناه نکنه، بعد دچار غفلت میشود، اشتباه میشود، لغزش پیدا میکند، باز همین گناه میاد سراغ انسان. بار دیگر توبه کنید، بار دیگر استغفار کنید. منتها استغفار باید جدی باشد، باید حقیقی باشد. قصد گناه نکردن باید یک قصد واقعی باشد، قصد جدی باشد. درباره دعا و استجابت دعا در روایت دارد ولی یخرج من مظالم الناس، از مظلمه مردم باید انسان خارج بشه تا دعاش قبول بشود. در یک روایت دارد که خدای متعال به حضرت موسی خطاب فرمود، یا موسی ادعونی بالقلب النقی و لسان صادق، با دل پاک و زبان راستگو با خدای متعال حرف بزنید، دعا کنید، دعا قطعا مستجاب خواهد شد. یکی دیگر از شرایط استجابت دعا حضور قلب است، خشوع است. همطور که عرض کردیم معنای دعا این است که شما با خدا حرف بزنید، خدا را در مقابل خودتون احساس کنید، حاضر و ناظر بدانید، با اون سخن بگید، این می شود دعا. اینی که انسان همین جور طبق عادت یک چیزی رو بر زبان بیاورد، یک مطالبه ای رو ذکر بکنه، خدایا ما رو بیامرز، خدایا پدر مادر ما رو بیامرز، بدون این که در دل خود حقیقتا حالت طلبی را احساس بکنه، این دعا نیست، این لغلغه لسانه. لا یقبل الله عز و جل دعا قلب لاهن، دل غافل و بی توجه را، دل سر به هوا را اگر دعا کنه، خدای متعال دعایش را قبول نمی کنه. دلهای آلوده، دلهای غرق در تمنیات نفسانی و شهوات نفسانی که اصلا غافلن. خب این چه دعایی، چه توقعی که اگر اینجور دعای انسان کرد این دعا مستجاب بشود؟ بعضی دعا را میگذارن برای دوران پیری، عبادت را، توبه را میگذارن برای دوران پیری. اشتباه بزرگیست. میگن توبه کنید، میگه حالا وقت داریم. اولا معلوم نیست وقت داشته باشید، مرگ انسان رو مطلع نمی کنه، برای همه سنین هم هست. و اگر فرض کردیم که حقیقتا وقت داریم، یعنی بناست به سنین پیری هم برسیم، اگر کسی خیال کند که می شود دوران جوانی را با غفلت، با غرق شدن در شهوات گذراند، بعد با خیال راحت با آسانی به سراغ توبه رفت، این اشتباه بزرگی است. حالت دعا، حالت انابه، چیزی نیست که انسان هر وقت اراده کرد برای انسان پیش بیاد. گاهی میخواهیم، نمیشه، دنبال حال و توجه هستیم، دست نمیدهد. ذالک بما قدمت یداک.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندگان عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد.
شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان داریم حضور تک تک شما شنونده های عزیز و ارجمند. در پنجشنبه شب 16 اردیبهشت ماه 6 می سال 2021 میلادی با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، امیدوار هستم که انشالله وقت داشته باشید برنامه امشب را همراهی بفرمایید. در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به شامگاه پنجشنبه شب خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار جریان شوم، ما و مخاطبان، تکرار جاذبه های ایران زمین، برنامه یک گوهر و تکرار برنامه همسفران رو داریم. دوستان عزیز شنونده، سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
توافق مقامات تاجیک و قرقیز برای ساخت بزرگراه خواجه اعلی وارخ. اعلام روز 13 می در تاجیکستان به عنوان روز عید فطر. و بیکار کردن اندازه زمین در تاجیکستان برای سال 2021. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای ساخت بزرگراه خواجه اعلی به وارخ به توافق رسیدند. با گزارش منبع‌های خبری آسیای مرکزی، طبق توافق دو طرفه و بیانیه مشترک سید مومن یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و قمچبیک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان، با کارگروه‌های تخصصی، نقشه برداری و مهندسان دستور داده شده تا 1 ایونی سال 2021 در این منطقه تحقیقات میدانی را برای ساخت بزرگراه تکمیل کنند. اما چگونگی نگهداری این جاده با یک توافق نامه جداگانه بین دو کشور تعیین خواهد شد. این تصمیم با هدف آسان کردن تردد خودروها و شهروندان دو کشور تا زمان اتمام علامتگذاری خط مرز گرفته شده است. طرف ها همچنین توافق کردند که پس از پایان عملیات ساخت بزرگراه خواجه اعلی وارخ، علامتگذاری خط مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان آغاز شود. سرانی هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان در مورد ضرورت علامت گذاری مرزهای دو کشور در زودترین فرصت ممکن توافق کردند. از کل 976 کیلومتر خط مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون فقط 504 کیلومتر علامت گذاری شده است. رئیس منطقه سرتدای ناحیه لخش در شرق تاجیکستان ادعای اخراج قرقیز تباران از این ناحیه را رد کرد. با گزارش سامانی اویسا، عبدالله شاموف که خود نیز از قرقیز تبارهای منطقه است میگوید که 80% جمعیت این منطقه قرقیز و 20% تاجیک هستند و هیچ اختلاف میان آنان وجود ندارد. و تأکید کرد طی سالهای دراز قرقیزها و تاجیکها در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته و به خیش و تبار تبدیل شدند. البته گرفتن تابعیت شهروندی تابعیت قرقیزستان برای ساکنان این منطقه قبلا رایج بود که به منظور سفر آسان به روسیه به عنوان کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و خودداری از خدمت سربازی در تاجیکستان انجام می شد. اما سالهای اخیر این روند کاهش یافته است. شاموف تأکید کرد مشکلاتی که در ناحیه های اسفره و بادکن وجود دارد برای مردم منطقه لخش غیر قابل تصور است. همچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاعاتی منتشر شده در تعدادی از رسانه‌های قرقیزستان را درباره شدت یافتن کنترل گذرنامه‌ها برای ساکنان قرقیز ناحیه لخش در ارتباط با درگیری‌های اخیر مرزی در ولایت‌های سغد و بادکن رد کرد. پنجشنبه 13 می در تاجیکستان عید فطر اعلام شد. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان بر اساس این تصمیم به خطیبان مسجدها دستور داده تا مردم را در ارائه کمک های مادی به نیازمندان و همچنین جلوگیری از اسراف در روز عید تشویق کنند. همچنین مقرر شده است کسانی که دارای امکانات مالی هستند می توانند فطریه های خود را به فقیران و مستمندان بدهند. عید فطر در تاجیکستان تعطیل رسمی است. ادامه نشر خبرها. مجلس نمایندگان تاجیکستان با پیشنهاد حکومت و با اصلاح قانون انداز یا مالیات امسال کشاورزان را از پرداخت مالیات برای زمین معاف کرد. با گزارش سامانه سپوتنیک، فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام بررسی این طرح در مجلس نمایندگان گفت مبلغ معافیت سالانه کشاورزان از پرداخت مالیات واحد زمین 140 میلیون سامانی برابر با 12 میلیون و 200 هزار دلار می باشد، اما این کسری مالیات در بودجه حکومت تاجیکستان از حساب دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دیگر بخش ها جبران خواهد شد. همچنین به گفته قهارزاده حکومت تاجیکستان اوراق بهادار دولتی به مبلغ 1 میلیارد سامانی با اعتبار 10 سال منتشر خواهد کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان همچنین با معافیت واردات تجهیزات پزشکی و دارو به مبلغ 198 میلیون سامانی موافقت کرد. با در نظر گرفتن این معافیت ها امسال کسری بخش درآمد بودجه حکومت به 273 میلیون سامانی خواهد رسید. پیشتر اعلان شده بود که بودجه سال 2021 حکومت تاجیکستان با 400 میلیون سامانی کسری تدوین شده که باید از حساب کمک های خارجی و منبع های مالی داخلی جبران شود. در نمایشگاه شهر دوشنبه نوهای گوناگون مواد خوراکواری یا غذایی با نرخ ارزان به مشتریان پیشنهاد می شود. با گزارش وزارت صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان 3 شرکت در این نمایشگاه حضور دارند. امید سالزاده معاون وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت برگزاری چنین نمایشگاه های هم برای شرکت ها و هم برای مشتریان فرصت خوبی است، زیرا به شرکت های محلی این امکان را می دهد تا محصولات خود را با نرخ پایین به مشتریان ارائه کنند. نسیم جان انوروف معاون اولی رئیس پلت سودای تاجیکستان نیز گفت در این نمایشگاه شرکت های معتبر محصولات خود را برای فروش پیشنهاد کردند. عثمان اماموف نماینده شرکت محصولات شیری تاجیکستان نیز اظهار کرد 86 نوع محصولات شیری این شرکت در نمایشگاه فروخته می شود. شهروندان تاجیکستان می توانند تا 9 می از این نمایشگاه در محل کاخ باربد شهر دوشنبه دیدن کنند. به مناسبت روز جهانی آزادی بیان، قلمکشان تاجیکستان نشست تخصصی برگزار کردند. به گزارش آسیا پلوس در این جلسه ایراد بر کارشناسان، قلمکشان رسانه‌ها و مطبوعات، هماهنگ کننده سازمان ملل در تاجیکستان نیز حضور داشت. در این جلسه شرکت کنندگان دسترسی آزاد و مطمئن به اطلاعات معتبر را یک مزیت برای قلمکشان دانستند. سید مراد فتح‌زاده رئیس کمیته امور بین المللی، انجمن‌های عمومی و اطلاعات مجلس نمایندگان تاجیکستان در این نشست با عرض پوزش اسلام میکنم که سید مراد فتح‌زاده رئیس کمیته امور بین المللی، انجمن‌های عمومی و اطلاعات مجلس نمایندگان تاجیکستان در این نشست بر اهمیت همکاری با رسانه‌ها تاکید کرد و خواستار دسترسی بهتری قلمکشان به اطلاعات با اطلاعات کیفیت دقیق و موثق برای آگاهی مردم شد. سیدین سنان اوغلون، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تاجیکستان، هم در این جلسه گفت با رقمی شدن اطلاعات در قرن 21 دسترسی کامل و ایمن رسانه ها به شبکه های اجتماعی برای افزایش دانش جمعی و رفاه مشترک ضروری است. و افزود گسترش کرونا ویروس اهمیت دستیابی به اطلاعات معتبر را برای نجات جان انسان ها نشان داد. شرکت کنندگان در این جلسه در مورد حقوق بشر، دسترسی به اطلاعات، مشکلات روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها و شیوه های کسب اخبار معتبر تبادل نظر کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1993 در 48مین اجلاس خود 3 می را به عنوان روز جهانی آزادی بیان و مطبوعات اعلام کرد. همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. از کهنه سربازان یا ویترنهای تاجیک شرکت کننده در جنگ جهانی دوم قدردانی شد. در این مراسم که به مناسبت فرارسیدن 77مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد، معاون شهردار دوشنبه به همراه تعدادی از مسئولان ناحیه سینا از 6 کهنه سرباز بجامانده از جنگ جهانی دوم عیادت کرد. در این مراسم از طرف رئیس جمهور تاجیکستان به هر کهنه سرباز 10,000 سامانی و از طرف شهردار دوشنبه 1,500 سامانی اهدا شد. همچنین رئیس ناحیه سینا نیز 750 سامانی به آنها هدیه داد. در این بازدید مسئولان از نزدیک با زندگی و مشکلات این سربازان به جا مانده از جنگ جهانی دوم آشنا شدند و برای رفع مشکلاتشان قبل یاری دادند. رئیس جمهور اسلامی ایران تاکید کرد روز قدس روز حمایت از حقوق ملت فلسطین است و امیدواریم با زودی جهاد مردم این سرزمین به پیروزی تبدیل شود. حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های ملی وزارت علوم و آموزش و هم وزارت‌های علوم و آموزش پرورش با اشاره به روز قدس گفت فلسطینی‌ها در کشورهای مختلف آواره و در شرایط سخت زندگی می‌کنند و جامعه جهانی نیز با آنها توجهی ندارد. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه صهیونیست‌ها همچنان به غصب سرزمین‌های فلسطین ادامه می‌دهند، افزود ملت بزرگ ایران و امام خمینی رحمت الله علیه جمعه آخر ماه رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلان کردند که یادآور حقوق ملت فلسطین است. به گفته آقای روحانی، بازپسگیری قدس عزیز مورد توجه همه مسلمانان بوده و امیدواریم مردم فلسطین در این جهاد به پیروزی و مسلمانان به آرزوی دیرینه خودشان برسند. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه روز جمعه روز جهانی قدس است، گفت که این روز را پاس می‌داریم و برای آزادی قدس دعا می‌کنیم و از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی همگان استفاده خواهیم کرد. رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به پیشرفت‌های علمی در ایران گفت آمار نشان می‌دهد که در زمینه‌های نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد یک تحول بسیار بزرگی هستیم. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران تاکید کرد نامگذاری روز قدس از آن جهت بود تا امت اسلامی در مسیر درست حرکت کند. ناصر ابو شریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت قدس مکان مقدسی برای همه مسلمانان است که دشمنی حقیقی این امت صهیونیست‌ها آن را اشغال کردند. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران افزود طرح تشکیل رژیم صهیونیستی طرح علیه امت اسلامی بود و بر همین اساس بود که امام خمینی رحمت الله علیه امت اسلام را به سمت دشمنی واقعی در این منطقه یعنی رژیم صهیونیستی و دشمنی بزرگتر یعنی غرب رهنمون کرد. ناصر ابو شریف همچنین گفت روز جهانی قدس روز همبستگی با ملت فلسطین است. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران خاطر نشان کرد روند عادی سازی رابطه ها که اکنون در برخی کشورهای عربی صورت می گیرد تلاش برای دور کردن امت اسلامی از مسئله نخست آن یعنی فلسطین است، اما روز جهانی قدس برای توجه امت مسلمان به آرمان فلسطین تلاش می کند، زیرا فلسطین واقعا مهمترین مسئله امت اسلامی است. نظامیان اشغالگر قدس سعید یوسف جوان 16 ساله فلسطینی از ساکنان منطقه اودلا در جنوب نابلس در شمال کرانه غربی را به شهادت رسانیدند. در گزارش همکارمان خالص سبرنا از فلسطین شما به ترتیب صدای خلیل حواری، شاهد عینی، غالب میاده، رئیس شورای شهر اقربا را خواهید شنید. لطفاً به این گزارش توجه.
نظامیان اشغالگر صهیونیستی سعید یوسف 16 ساله از ساکنان منطقه اودلا در نوب نابلس را به شهادت رساندند. این جوان فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به روستاها و شهرهای جنوب نابلس از جمله اودلا، اقربا، الساویه و حواره به شهادت رسید. صهیونیست‌ها به بهانه یافتن مجری عملیات زعتره غیر نظامیان را هدف حملات خود قرار دادند.
ما صدای تیراندازی شنیدیم. چند دقیقه بعد نظامیان صهیونیست به منطقه آمدند و مانع ورود آمبولانس فلسطینی‌ها شدند. آنها همه خودروها را متفرق کردند و ما دیگر متوجه نشدیم چه اتفاقاتی افتاد. آنها این جوان فلسطینی را با خونسردی کامل به شهادت رساندند و مانع از ورود آمبولانس فلسطینی شدند. قوات الاحتلال
ادعت انها اعتقلت نظامیان اشغالگر ادعا کردند مجری عملیات زعتره را در حمله ای با مشارکت صدها نظامی و با نظارت فرماندهان عالی رتبه بازداشت کردند. آنها در این عملیات چند منزل مسکونی را در اقربا تخریب و ده‌ها شهروند فلسطینی را نیز بازداشت کردند. فاحنا الان بلده
اقربا في حصار مطبق. اکنون که روستای اقربا در محاصره کامل قرار دارد، همچنان که روستاهای مجاور ما نیز با چنین محاصره روبرو هستند. اکنون حدود 30 تا 40 هزار نفر در جنوب شرق نابلس در محاصره هستند و کودکان آنها در شرایط سختی قرار دارند. ولا زالوا يفرضون
حصارا على قرى وبلدات جنوب. محاصره روستاها و شهرهای جنوب نابلس در شمال کرانه باختری همچنان ادامه دارد. خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما
فلسطین. رهایی قدس از چنگ اشغالگران، دعای شب زنده‌داران در روسیه، سومین شب از لیالی پرفیض قدر با حضور هزاران نفر از شیعان و رهروان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در مسجدها و حسینی‌های مسکو و دیگر مناطق مسلمان‌نشین روسیه برگزار شد. در گزارش همکارمان دارایی از مسکو شما به ترتیب صداهای میرهایدر شهروند آذری ساکن پایتخت روسیه، کمال حسینوف شهروند شیعه روسی، علی اکبروف طلبه علوم دینی در روسیه، نظامی باغلوروف رئیس سازمان دینی شیعان مسکو را خواهید شنید.
روز قدس در راه است، روزی عالمگیر که هر سال همچون خونی تازه در رگ‌های دنیای اسلام به جوشش در می‌آید و کاخ ستمکاران و غاصبان را به لرزه در می‌آورد. همچون هر سال میلیون‌ها مسلمان روسی هم آماده برگزاری مراسم روز قدس و حمایت از آرمان ملت مظلوم فلسطین می‌شوند.
آرزومند این مردم فلسطین از زیر یوغ کافران صهیونیست آزاد شوند.
همه مسلمانان باید متحد شوند تا صهیونیست های جنایتکار را از فلسطین بیرون برانند.
ما از مردم فلسطین حمایت میکنیم، حفاظت میکنیم.
مردم فلسطین بدانند که تنها نیستند.
در روز قدس برای رضای پروردگار و کمک به همکیشان خود در صفوف به هم پیوسته حاضر خواهیم شد.
روز قدس در حقیقت خونی تازه در رگ‌های مقاومت به جریان انداخته است.
مسلمانان شیعه و سنی در روسیه ابتکار بی‌نظیر امام راحل امت در نامگذاری روز قدس و درایت، دوراندیشی و حمایت‌های همه جانبه رهبر معظم انقلاب را عامل اصلی زنده ماندن آرمان رهایی فلسطین از چنگال اشغالگران می‌دانند.
رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده.
نشوا رهبر سید علی خامنه‌ای،
دیدگاه های رهبر معنوی ما آیت الله سید علی خامنه‌ای درباره اهمیت روز قدس دنیای اسلام را متحد و یک پارچه کرده و اجازه نداده است که طرح‌های خباثت آلودی همچون معامله قرن به نتیجه برسد. همه مسلمانان جهان درباره مسئله فلسطین تابع دیدگاه های دوراندیشانه امام خامنه‌ای هستند.
من ایرانی ها را خیلی دوست دارم چون حامی حق و عدالت هستند. اگر جمهوری اسلامی نبود، صهیونیست ها و دنیای استکبار تومار فلسطین را در هم میپیچیدند.
امام خمینی за то, что он в 79 году
وقتی امام خمینی در سال 1979 میلادی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کردند، مسئله فلسطین که در حال فراموشی بود دوباره به موضوع محوری جهان اسلام تبدیل شد.
который вот объявит об этом. И الحمدلله امام خمینی объявил об этом.
مسلمانان جهان و مردم فلسطین قدردان جمهوری اسلامی ایران و آیت الله خامنه ای هستند، چرا که پس از امام خمینی آیت الله خامنه ای با هوشمندی و درایت مسئله قدس را تداوم بخشیده و حمایت کردند.
از مسکو تا سن پترزبورگ، از تاتارستان و باشقیرستان تا داغستان، حمایت از ملت مظلوم فلسطین و رهایی قدس شریف از چنگال صهیونیست‌ها برای این مسلمانان روسی آرمانی مقدسه، آرمانی که هر سال در روز جهانی قدس آن را فریاد می‌زنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مسجد جامع مسکو.
فلسطینیان مقیم سوریه بر حضور گسترده مردمی در مراسم روز جهانی قدس و برگزاری هرچی با شکوه‌تر آن تاکید کردند. همکارمان حسام هلالی از دمشق گزارش می‌دهد.
من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين اليس بمسلم.
فلسطینیان مقیم سوریه بر حضور گسترده مردمی در این مراسم و برگزاری هرچه با شکوه تر روز جهانی قدس تاکید کردند.
يوم القدس العالمي هو يوم تاريخي بالنسبه لنا كشعب فلسطيني.
مردم فلسطین در روز جهانی قدس تاکید میکنند همچنان به سیاست استکبار ستیزی جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خامنه ای پایبند بوده و خواهند بود. ما در این مناسبت از مقام شامخ فرمانده بزرگ مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تجلیل میکنیم.
دانشجویان و جوانان فلسطینی نیز که دشمن گمان می‌کرد اگر خانواده‌هایشان آواره شدند وطنشان را فراموش خواهند کرد، در میزگردهایی در آستانه روز جهانی قدس تأکید کردند آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه الهام بخش آنان برای آزادسازی سرزمینشان بوده و هر سال خود را به فلسطین آزاد شده نزدیکتر می‌بینند.
یوم القدس العالمی هو
راهپیمایی های روز قدس فرصتی خواهد بود که مردم فلسطین بر احقاق حقوق خود تأکید کنند، فرصتی تا اعلام کنیم که در مسیر نبرد برای آزادی وطن امت اسلامی پشتیبان ماست.
70 سال از اشغال فلسطین می گذرد، اما اشغالگران روزی احساس آرامش و امنیت نکردند و امروز نسل سوم فلسطینیان آواره همچنان بر بازگشت به موطن اصلی اصرار دارند. دانشجویان فلسطینی در همین نشست‌ها تأکید کردند که وحدت مردم فلسطین و بسیج کردن امکانات جهان اسلام پیام روز جهانی قدس است که فلسطین هرگز فراموش نخواهد شد و به دست همین جوانان فلسطینی آزاد می شود. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق. خب دوستان شنونده، آخرین خبر این است که معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هماهنگ کننده و هیئت مذاکره کننده ایران برای حضور در امور چهارمین مذاکرات برجامی وارد وین پایتخت اتریش یا افستریه شد. سید عباس عراقچی روز پنجشنبه برای شرکت در دوره چهارمی مذاکرات برجام